بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من لعن الله يوم الدين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه من هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وخاطبا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. یکی از اسباب و ابزار توجه و حضور قلب در نماز توجه به معانی جملات نماز است. ائمه ما صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین اون چه که لازم بوده در بیان مسائل معارفی و مبدأ و معادی در ضمن تفسیر آیات قرآن و بیان احادیث فرمودن. اصل نماز و تشریع نماز برای این است که انسان به مقام بندگی برسد. مقام بندگی چیزی است که هدف خلقت آدمی رو تشکیل میده. یعنی آیه کریمه قرآنی میفرماید که ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. من جن و انس را نیافریدم مگر برای عبادت و اطاعت خدا. هدف از خلقت ما عبادت و اطاعت خداست. این عبادت و اطاعت برای رسیدنش خداوند ابزارها و وسائلی قرار داده که مهمترین اونها نمازه. مهمترینش نمازه. نماز چیزی است که مرز بین کفر و ایمان است. نماز چیزی است که دیواره مشخص کننده اسلام انسان یا کفر انسان. درباره هیچ کدوم از عبادات این عبارت رو نداریم که کسی که من ترکم مثلا صوم متعمدن فهو کفر، اما درباره نماز داریم که کسی که نماز را متعمدن ترک بکند کافر است. من ترک الصلاة متعمدن فهو کافر یا فهو کفر. اهمیت نماز به خاطر این است که سفینه ای که انسان رو میرسونه به خدا و به مقام بندگی و عبودیت. در مقام عبودیت و رسیدن به مقام پروردگار مهمترینش و بزرگترینش و عالیترینش نماز است. روایتی است از امام صادق علیه السلام که میفرماید که ما اعلم شیئا بعد المعرفه افضل من الصلات. بعد از شناختن خدا که اولین اصل است و توحید است و اصل خداشناسی است، چیزی را بهتر از صلات و نماز و با فضیلت تر از نماز نمی‌شناسند. در مشکلاتی که برای انسان پیش میاد قرآن دستور می‌دهد که از دو چیز استفاده کنید، یکی از نماز و یکی از صبر. و استعین به صبر و صلات و انها لکبیرتون الا علی خاشعین. کمک بگیرید در حل مشکلاتتون از نماز و از صبر، که نماز بزرگ است و کبیر است مگر بر خاشعان و کسانی که در مقام خدا خشوع دارند. ارزش و فضیلت نماز چیزی است که ما با یه مختصر مطالعه‌ای در روایات میتونیم به دست بیاریم که از همه عبادات بالاتره و یکی از علائم اهمیت فوق العاده نماز این مطلبه که هر کدوم از عبادات با یه عذری که انسان پیدا میکنه قابل تعطیل است، اما نماز به هیچ صورت قابل تعطیل نیست. لذا ما صدها نوع نماز داریم، صدها نوع نماز داریم، به این معنا که اگر انسان مریض باشه، زخم معده داشته باشه، سردرد داشته باشه، چشمش ضعیف باشه و روزه باعث بشه که مرضی حادث بشه یا مرضی تشدید بشه، گرفتنش حرامه و باید روزه رو تعطیل کنه. اما جایی نداریم که نماز رو تعطیل کنیم و اگر یادش رفت خواب مون باید قضا کنه. اگر در حال غرق بود، ما صلات غرقا داریم، یعنی کسانی که در حال غرق شدن هستن اگر میبینن که آفتاب داره غروب میکنه و به هوش هستن باید نماز بخونن. اگر یه کسی نه دست داره، نه پا داره، نه چشم داره، نه زبان داره، هیچی، فقط حیات داره و فقط میتونه با اشاره مغز نماز بخونه، باید نماز بخونه. و این اهمیت فوق‌العاده برای این است که عرض کردم اولین و مهمترین چیزی که انسان را حرکت می‌دهد به سوی حق تعالی و به مقام بندگی می‌رساند نماز است، و نماز است، و نماز. وقت این نماز از اولش به تعبیر امام صادق علیه السلام در کتاب حدیث شریف مصباح الشریعه، انما الصلاة، حالا عباراتش دقیق من یادم نیست ولی این عبارات رو داره، ان الصلاة یا انما الصلاة تمسک و تذلل و تخشع و تخاضع، یعنی نماز سرتاسرش خضوع است و خشوع است و اظهار ذلت و بندگی در مقام پروردگار است و ایناست عبودیت. سرتاسر نماز سر به آستان عبودیت خدا ساییدن است. حتی قیافه های فیزیکی نماز، یعنی رکوع، سجود، قنوت، تمام اینها حالت ذلت انسان رو میرسونه. خم شدن یک نوع تواضع است. ما در مقابل بزرگتران خم میشیم، لذا گفتن که رکوع کنیم. خود رکوع به معنای خشوع است، خودش رکوع به معنای تواضع است. سجده پیشانی را بر خاک گذاشتن، بر سنگ گذاشتن، بر زمین گذاشتن به خاطر اظهار بندگی خدا، اینها همه معنا داره. اگر بخوایم در اسرار طهارت و قسمت‌های مختلف نماز بحث کنیم، شاید 20 شب احتیاج داره. یه وقتی ما در چند سال پیش در دهه آخر سفر جایی صحبت می‌کردیم، 10 شب در اسرار طهارت، از اولی که آدم دهنشو میشوره، مزمزه با استنشاق میکنه، بعدن که دستاشو میشوره، چشمش که به آب میفته، صورتش رو که میشوید، دست راستش را که میشوید، دست چپش را که میشوید، مسح سر که میکشه، مسح پا که میکشه، چیکار میکنه، همه اینها معنا داره و در روایات ما فلسفه و معنای اینها بیان شده. هر کدوم از اینها عنوان هستند برای یک سری اسراری که در درون اینها نهفته است و ائمه طاهرین ما درود خدا و رسولش بر او و ملائکه‌اش بر اونها با در اینجاها بیان کردن. اینا رو به عنوان مقدمه که برسیم به این که یه سفینه خدا درست کرده که با این سفینه ما در آسمان توحید و خداپرستی و عبودیت پرواز کنیم. در این سفینه خداوند یک اصولی قرار داده، ارکان اصلی این سفینه، عرشه اصلی این سفینه یا این کشتی، پایه ها و ستون های اساسی این عبارت از دو تا سوره است، یکی سوره حمده، یکی سوره توحیده. البته به جای سوره توحید سوره های دیگر هم میشه خوند، اما چون سوره توحید رو نوعاً مردم بلدن و یکی از مهمترین سور قرآن است و زینت قرآنه و قلب قرآنه، لذا من در این سه شب راجع به ترجمه و تفسیر اینها صحبت میکنم. خیلی شیرین است که بدونیم که ما وقتی اذان میگیم و اقامه میگیم و تکبیرت الاحرام میگیم چه میکنیم. بنده در مقام بندگی تکبیره احرام میکنن، یعنی الله اکبر میگه. احرام یعنی خود را در حرم خدا وارد کردن، باب افعال حرم یحرم و احرم یحرم، احرام خود را در حرم خدا وارد میکنن. احرام یعنی چیزایی رو بر خودش حرام میکنن. لباس احرام هم که در حج میگن به خاطر اینکه با پوشیدن لباس احرام و با نیت احرام و داخل شدن در حرم 24 تا چیز رو بر خودش حرام میکنه که همه اونها مربوط به دنیاست، همه اونها مربوط به عالم جسم است و عالم طبیعت است و جنبه های فیزیکی انسانه و نه جنبه های روحی. انسان وقتی تکبیرت الاحرام میگوید در حسن حسین بندگی خدا وارد میشه، میگه الله اکبر. یعنی چه الله اکبر؟ اگر توجه بفرمایید برای خانم ها و برای آقایون واجب است، حالا با یه مقدار اندکی اختلاف. موقعی که تکبیرت الاحرام میگم دست ها را تا لبه گوش تا آویزه گوش بیارم و برگردونم، الله اکبر، پشت دست ها به طرف عقب باشه و جلوی دست ها به طرف جلو، الله اکبر. این الله اکبر یعنی چه؟ یعنی این که تمام دنیا و مافیها رو به پشت سر انداختم و همه توجه و عنایتم رو به خدا قرار دادم. الله اکبر یعنی خدا بزرگتر است از چی؟ خدا بزرگتر است از خورشید، این که چیزی نیست. خدا بزرگتر است از ستاره فلان، این که مسئله نیست. خدا بزرگتر است و بالاتر است از همه کرات. خب ما فکر میکنیم که یه کره است خدا بزرگتر، نه، الله اکبر خدا بزرگتر است از هر چیزی، حتی از توصیف ما. این که ما توصیف میکنیم و میگیم خدا بزرگتر است، از این توصیف ما هم خدا بالاتر و بزرگتر است. الله اکبر من ان یوسف، خدا بالاتر است از توصیف و از وصف. پس الله اکبر یعنی خدا بالاتر است از توصیف، یعنی ما نمیتونیم توصیف کنیم. و این همان چیزی است که قرآن کریم میگه سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین یا من امور مخلصون. پس وقتی ما در حرم امن نماز وارد میشیم بعد از مستحبات، اولین قلعه ای که دژ محکم او را باز میکنیم و وارد این حصن و دژ محکم نماز که اولین اصل بندگی به عبادت خداست میشیم، به وسیله تکبیره احرام است. یعنی الله اکبر گفتنی که خود را در حرم داخل میکنیم، بر خود حرام میکنیم. چی را حرام میکنیم؟ همه ما سوى الله را، همه ما سوى الله را بر خود حرام میکنیم. یعنی دیگه توجهی من ندارم غیر از خدا. لذا در مقدمه نماز میگوییم که انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین. انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض، یعنی من روی خود را برگردوندم به سوی اون خدایی که فطر السماوات والارض، خلق کرد آسمان ها و زمین را، حنیفا، در حالتی که خدا پرست هستم، راهم استوار و محکم و مستقیم است، مسلما، تسلیم محض خدا هستم، و ما انا من المشرکین، و من از مشرکان نیستم. خب در مقدمه تکبیره احرام وقتی ابراز میکنم که صورتم و توجهم به سوی خداست، کدوم توجه کدوم صورت؟ صورت ظاهر؟ صورت ظاهر که خدا یک جهت نداره، که خدا همه جاست، عین ما تولو و سما وجه الله، هر کجا که رو کنید اونجا وجه خداست. پس من چی رو به طرف خدا توجه میدم؟ اینی وجهت و وجهی از صورتم به طرف خدا میکنم، رویم رو به سوی خدا میکنم. یعنی چی؟ یعنی روی قلبم را، روی دلم را، یعنی توجه دلم را، یعنی جانم را، یعنی روحم را، یعنی اندیشه‌ام را، یعنی دل و قلبم را، همه اینا رو به سوی خدا توجه میدم. اگه راست بگم اینی وجهت و وجهی از الذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین، وقتی که روی به سوی خدا کردم تازه خودم رو پیدا میکنم. خودم رو که پیدا کردم میبینم سر تا سر روح من و جان من و جسم من آلودگی است. لذا جمله دیگری که در ابتدای نماز میگیم اینه یا محسن قد اتا کل مسیع، ای احسان کننده به ای محسن، کسی که سر تا پاش تاریکی و جهالت و بیچارگی و انحراف و طغیان و عصیان است به سوی تو آمده. این عرش خدا رو به لرزه میاره، این دریای رحمت خدا رو به موج میاره. و انسان وقتی گفت یا محسن و قد اتاک المسیع، یعنی مقدم بر گفتن تکبیره احرام، همه آمادگی های خود را برای وارد شدن در قلعه محکم حق که قلعه بندگی است و قلعه عبودیت است و خلوص است و صفا است و زلالی است و پاکی است و بیرنگی است، در این قلعه وارد شده. لذا وقتی میگه الله اکبر و پشت دستش رو به طرف عقب میکنه که مستحب اینجوریه تا دم گوش، یعنی خدایا همه ما دنیا و مافیها را به پشت سر انداختم و فقط رویم را به سوی تو توجه دادم. خلایق را بیفکن در پس سر، چو افکندی بگو الله اکبر. همه خلایق و همه مخلوقات در پس سر و پشت سر و بدون توجه، چو افکندی بگو الله اکبر. خب حالا در حسن حسین نماز وارد شدم، حمد خوندم، حالا میخوام سوره بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کجا میخوام برسم؟ کجا؟ چیکار میخوام بکنم؟ یکی از ابزار حضور قلب در نماز این است که انسان به معانی و الفاظ ذکرها و وردها و جمله‌ها و آیاتی که وارد شده توجه کنه. راهش اینه، اگه حواستون خیلی پرت میشه در نماز، راهش اینه که همینجوری با معنای نماز پیش بریم. لذا ترجمه و تفسیر سوره حمد و قل هو الله رو دونستم، سوره اخلاص رو دونستم، مقام بسیار محکمی دارد و خیلی عظیم است و عجیب است. خب حالا من برای اینکه از خودم حرف نزده باشم و به اصطلاح مستند کرده باشم عرایزم رو به روایت، برای شما یک روایت میخونم و فکر میکنم همین حدیث رو بخونیم تا اواخر عرایزمون تو این کتاب. کتابی است که یکی از کتاب‌های برجسته شیخ صدوق ابن باقی قومی که در شهر ماست و ما قدرش رو نمی‌دونیم، عالم بزرگواری که 300 کتاب در ترویج دین و شریعت و تشیع نوشته. 300 کتاب، یکی از کتاباش اینه. یکیش من لایحضر و الفقیه که 6 برابر اینه تقریبا. این کتاب کتاب توحید است و همه روایاتش مربوط میشه به خداوند و اسماء خدا، صفات خدا، قضا و قدر خدا و به اصطلاح احادیث. همش هم حدیث است و بعضی جاهاش هم خودش توضیحات میده. باب 4 در صفحه 88، باب و تفسیر قل هو الله احد الی آخره. یعنی در این باب هر چی روایت میاره تفسیر قل هو الله احد تا آخر سوره رو میگوین، که این باب 15 تا حدیث داره که بعضی از حدیثاش یک صفحه بیشتر طول کشیده. از جمله حدیث هم عن ابی عبدالله صادق جعفر ابن محمد صلی الله علیه و آله و سلم، عن ابی محمد ابن علی الباقر صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. امام صادق از پدر بزرگوارش امام باقر نقل می کند، فی قول الله تبارک و تعالی قل هو الله احد. قل هو هو الله احد، قل یعنی بگو، یعنی اظهار کن، یعنی ابراز کن. قال قل ای اظهر ما اوحینا الیک و نبعناک به تألیف الحروف التي قرأناها لك لیهتدی بها من القى السمع فهو شهید. یعنی پیغمبر، اون چه که بر تو وحی فرستادیم بگو و اون چه که به تو گفتیم حروف را ترکیب بکن، با ترکیب حروف معانی را به قلب مردم القا بکن تا کسانی که گوش میدن و به مقام شهود میرسن اونها متذکر بشن از گفتارهای تو. قل هو. هو چند تا حرف داره؟ آقا چند تا حرف داره هو؟ دو تا، یکی هاس و یکی واوه. قل هو. قل هو الله احد هو هو. ها چیه؟ ها برای بیدار کردن. بگو پیغمبر همه مردم در خواب غفلت رفته هوشیار و بیدار بشن. خودها ها از نظر ادبیات حرف تنبیه هست. وقتی به یه چیزی میخوان اشاره کنن میگن ها زا، یعنی توجه کن اینو میگن. ها زا دو کلمه است، یکی زاست، زا یعنی این، یکی هم خود ها. ها یعنی توجه کن، بیدار باش، غفلت نداشته باش، اگه خوابی پنبر از گوشت در بیار، توجهتو به من بکن، زا به این اشاره میکنن. ها هازا. ها کلمه تنبیه هست و بیدار کردن. حضرت می فرماید که بهوه اسم مکنا مشار الى غائب، یعنی هو خودش یک اسمی است که کنایه است، اشاره به یه غایبه. هو یعنی او، اما هاش چیه؟ فلها و تنبیه الى معنا ثابت. های هو، امام باقر علیه السلام می‌فرماید، ما عرفان نمی‌گفتیم اینجا، خود امام صادق توحید صدوق شیخ صدوق، فلها و تنبیه الى معنا ثابت. ها آگاه کردن است بر یک معنای استوار، یعنی توجه کنید، یعنی اشاره می کند که آگاه باشید، بیدار باشید، دریچه های عقل و دل را باز کنید، چشم های بصیرت را از حال بسته شدن به حالت باز بودن در بیاورید. واو اشاره به چیه؟ این هاش. والواو اشارتون عن الغائب عن الحواس الى الغائب عن الحواس، یعنی واو اشاره است به اینکه آگاه باشید او کسی است که با حواس ظاهری به حواس در نمیاد، یعنی به چشم دیده نمی شود، یعنی قابل لمس نیست، یعنی قابل شنیدن نیست، قابل چشیدن نیست، قابل بویدن نیست. پس ببینید یه دونه هو به تعبیر امام باقر علیه السلام، ها یعنی آگاه و بیدار باشید، واف یعنی اشاره به غائب، غائب از حواس. چی غائب از حواس میشه؟ موجود غیر مادی و موجود غیر موجود مجرد، موجودی که هیچ کدوم از خواص ماده را و مادی را نداشته باشه، نه جسم باشه و نه جسمانی باشه. این هو تا الان میدونستیم اینا رو، قرب هو، آگاه باشید او. او یعنی اون کسی که اونقدر دور است از علائم و از خواص ماده که چشم، گوش، زبان، چشایی و قوه شامه هیچ کدوم به او نمیرسد. حضرت میفرماد که همونطوری که شما وقتی میگید که هازا اشارتون الى شاهد اندل حواس، وقتی میگی هازا این، توجه کن، این اشاره میکنی به اونی که با حواست میتونی ببینی، یعنی با چشم دیده میشود، با گوش شنیده میشود، قابل لمس، قابل چشایی است، قابل بوییدن است، لذا اشاره میکنی هازا. هو وقتی میگی واقعش اشاره به غائب است، یعنی آگاه باش، توجه به موجودی بکن که از حواس ظاهریت غائبه اما در حواس باطنیت و در قلبت همچنان بیدار و حاضر و ناظر و محیط و حضور داره. حضرت میخواد بفرماید که چرا در ابتدای سوره توحید قل هو و هو گفته. میفرماد و ذالکه ان الکفار نبهو ان آلهتهم به حرف اشارت شاهد المدرک، برای اینکه کفار وقتی میخواستن به خدایانشون اشاره کنن با هازا اشاره میکردن یا ها اولاه اشاره میکردن، میگفتن ها اولاه شفعاء اونا اندالله، اینا شفعای ما هستن، اینها آلهه ما هستن، اینا خدایان ما هستن. چون اونها با لفظ هازا و ها اولائه که اشاره به چیز محسوس و جسم و جسمانی اشاره میکردن، خداوند به پیغمبر فرمود که قل هو، یعنی او غایب است از حواس، یعنی قابل اشاره نیست، یعنی قابل نیست که در خانه خدا آویخته بشه، یعنی به حواس شما در نمیاد، یعنی کارد چشم شما، کارد گوش شما، کارد عقل شما در اونجا دیگه برا نیست. قل هو یعنی او غایب است. فقالوا هذه آلهتنا المحسوسة المدركة بالأبصار، این کفار گفتن که اینا خدایان ماست که با چشم قابل، ببین چقدر خوبه آدم میتونه بره لمسش بکنه، با چشم قابل دیدنه، اینا خدایان ماست. اون وقت حضرت میفرماد که خداوند با گفتن قل هو فأشر انت یا محمد صلی الله علیه و سلم، اشاره کن ای پیغمبر، اشر انت الى الهك الذي تدعو اليه حتى نراه و ندركه ولا نعله فيه. اینا گفتن که تو هم همونطوری که ما به خدایان رو اشاره میکنیم، پیغمبر تو هم اشاره کن، خدای خودت رو نشون بده که ما اون خدا را بپرستیم و الا نمیپرستیم، و الا الوهیت او را قبول نمیکنیم. فانزل الله تبارک و تعالی قل هو الله احد، قل هو الله احد. خدا نازل کرد این آیه کریمه رو بر پیغمبر که پیغمبر در جواب اینها به اینها بگو که او هوست، هوست یعنی غایب است از حواس، یعنی خاصیت ماده و جسم را ندارد. فلها و تثبیتون به ثابت، میفرماد ها برای بیدار کردن است و تثبیت چیزی است که ثابت است که باید شما چشمهای دل را و چشمهای عقل را باز کنید و عنایت را توجه کنید. و الواقع اشارتون الالغائب اندرک الابصار، واقع اشاره است به اون موجودی که غائب است از اینکه چشم ها به او احاطه پیدا کنه. برای که ما چشمون هر چیزی رو که میبینه جسم است و از جسم نوری متشعشع میشه میاد در چشم ما و ما عمل ابصار و دیدن رو انجام میدیم، مانند عدسی دوربین عکاسی که از روی چشم ساخته شده و خواص چشم، یعنی چشم به او احاطه پیدا میکنن. و لمس الحواس و انه تعالی عن ذلک، خدا بالاتر است از این که به حواس ما در بیاد، بل هو مدرک الابصار و مبدع الحواس، تمام دیده ها را و چشم ها را و حاسه ها را، همه اعضای حواس ما را خدا ابداع کرده و آفریده و خلق کرده. چطور میشه که خدا به چشم ما در بیاد؟ لا مدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر، یعنی چشمهای ظاهر رو درک نمی کنن، بلکه او چشمها را درک می کند و دریافت می کند. و هو لطیف الخبیر، لطیف است و خبردار است، یعنی هم لطف دارد هم لطیف است، یعنی چیزهای بسیار ریز را می بیند. از سرا تا سریا و از اتم تا کهکشان، همه اینها در ید قدرت خداست و در علم خداست.
می خواهد بگوید که لفظ هو اسم اعظم است و بزرگترین اسم است، زیرا که اشاره به غائب از حواس است و اشاره به مرحله و مرتبه غیب الغیوبی حق تعالی است. خیلی جالبه این قسمت از حدیث. میفرماد که پدرم حدیث کرد مرا از پدرش تا امیرالمومنین، امیرالمومنین علیه السلام فرمودند که رأیت الخضر علیه السلام فی المنام قبل بدر بلیلته، قبل از جنگ بدر، یعنی فرداش که میخواست جنگ بدر انجام بشه، در شبش من حضرت خضر را که یکی از پیامبران است که همچنان حیات داره و زنده است و الان هم هست در جامعه و مردم او را نمیشناسن، خضر و الیاس هم زنده هستن و یکی از دلائل حیات و زنده بودن امام حسن علیه السلام هستن. میگوید که دیدم خضر را در خواب قبل از شب بدر، لیل جنگ بدر، یک شب. فقلت له، در خواب گفتم که علمنی شیئاً انصر بهی علی الاعداء، گفتم فردا جنگ بدر است و من علی هستم و بزرگترین پرچمدار پیغمبر اسلام هستم، یا خضر علیک السلام به من یه ورد یاد بده، ذکر یاد بده که با او یاری کنم مسلمان ها را و دشمنان را از بین ببرم. فقال، فرمود که قل یا هو، یا من لا هو الا هو، بگو یا هو یا من لا هو الا هو، ای خدایی که غایب از حواس ظاهری ما هستی، یا من لا هو الا هو، که این ذکر در دعای مشلول و در بسیاری از دعاهای دیگر ما مثل دعای جوشن کبیر هم وارد شده است و احتمال زیاد می‌رود از این روایت وجود در میاد که اسم اعظم باشه. حالا ممکنه چیزای دیگه هم اسم اعظم باشه یا ترکیبات دیگه هم داشته باشه، ولی این هست. قل یا هو یا من لا هو الا هو. حضرت امیرالمومنین علیه السلام می فرماد که فلما اصبحتو قصصتو علی رسول الله، موقعی که صبح شد، ابتدای جنگ بدر شد، داستان رو به پیغمبر اکرم عرض کردم، گفتم که یا رسول الله من دیشب خضر رو در خواب دیدم، گفتم یه چیزی یادم بده که کمک من باشه برای ظفرمندی بر اعدا و دشمنان. فرمود که بگو یا هو یا من لا هو الا هو. فقال لی یا علی، پیغمبر فرمود ای علی، علمت الاسم الاعظم، اسم اعظم را خضر پیغمبر به تو یاد داده که مایه حیات جاودانی، علمت الاسم الاعظم، یعنی
یا او یا منداهو الاهو.
فکان الالا لسانی یوم بدر، میگه در جنگ بدر همینجوری که شمشیر میزدم همینجوری بر زبان من بود، راه میرفتم و شمشیر میزدم و جنگ میکردم و میکشتم و به درنگ واسب میکردم و زخمی میشدم و میگفتم یا او یا منداهو الاهو. به این امیر المؤمنین علیه السلام بعد امام باقر ادامه میدهد، میگه که امیرالمومنین علیه السلام قرأ قل هو الله احد، قل هو الله احد رو قرائت کرد. فلما فرغ، موقعی که قل هو الله تموم شد، قال یاهو یا من لا هو الا هو، اون وردی را و ذکری را که خیلی یادش داده بود گفت. بعد گفت یا من لا هو الا هو اغفر لی وانصرنی علی القوم الکافرین، مرا گناه ها مرا ببخش حالا که دارم جنگ میکنم که با پاکی و صفا و زلالی جنگ کنم، و انصرنی علی القوم الکافرین، مرا یاری کن بر علیه قوم کافر. بعد میفرماد که وکان علی علیه السلام یقول ذلک یوم صفین و هو یطارد. در جنگ صفین هم امیرالمؤمنین همین وردومی گفت و همینطوری به میمنه و میسره حمله میکرد و دشمنان را به زمین میانداخت. فقال له عمار بن یاسر یا امیرالمؤمنین ما هذه الکنایات. عمار گفت یا علی، این کنایاتی که میگی یا هو یا من لا هو الا هو که کنایه است دیگه، اشاره است، چون چیزی ازش روشن نیست، هو یعنی او فقط، ای او و ای کسی که او هستی و غیر از او نیستی، معناش اینه، همش اشاره و کنایه است. اینا چیه؟ قال اسم الله الاعظم و اماد و توحید لله لا اله الا هو، فرمود اسم اعظم و رکن اصلی توحید لا اله الا هو. ثم قرأ، سپس این آیه رو قرائت کرد، شهد الله، این آیه قرآنه، شهد الله انه لا اله الا هو، در سوره آل عمران آیه 18، شهد الله انه لا اله الا هو. و آخر الحشر، بعد شروع کرد آخر حشر رو خوندن که من گفتم برادر عزیزم قبل از من که قرآن قرائت میکردم آیات آخر سوره حشر رو، خب الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنا تا آخر آیات سوره حشر که از اون آیات فوق العاده است و سخت تا سرش مسائل توحیدی است. البته همه مسائلی که در آخر سوره حشر مطرح است از سوره توحید و قل هو الله در میان. ثم قرأ، سپس امیرالمؤمنین فرمود که شهد الله انه لا اله الا هو، خود خدا شهادت میدهد که معبودی نیست مگر هو، یعنی اون خدایی که غایب از ابصاره، این بت‌هایی که اینجا آویزون کردی، این بت‌های درونی نفس اماره، این بت‌های ظاهری، پول، منزل، جا، مقام، چیزای مادی و ظاهری، هیچ کدوم خدا نیستن. شهد الله، خدا خودش شهادت میدهد انه لا اله الا هو، هیچ معبودی نیست مگر او. سوره آخر هشتم خون. ثم نزل، سپس از اسب پایین آمد امیرالمؤمنین، فصلى اربع رکعات قبل الزوال، 4 رکعت نماز خوند قبل از ظهر در جنگ صفین. خب این معنای هو. عرایضی که از ابتدا تقدیم داشتم به طور خلاصه اینایی بود که گفتم. عنوان مقدمه گفتیم که در نماز ما سوره حمد و سوره توحید میخونیم. نماز چیست؟ مرز بین کفر ایمان و مرز بندگی خدا با آزادی از بندگی خدا است. مهمترین سفینه ای که انسان در مقام بندگی خدا میبرد نماز است و صلات است. گفتیم که اسرار طهارت و نماز را اگر یک یکی از اول بیان بکنیم احتیاج داره به شبهای متعددی که صحبت بکنیم و اسرار هر کدوم از آداب طهارت را بگوییم با دعاهایی که با مستحباتی که داریم. معنای صورت شستن چیست؟ معنای مزمزه چیست؟ معنای استنشاق چیست؟ معنای دست راست شستن چیست؟ معنای دست چپ شستن چیست؟ معنای مسح سر و مسح پاها چیست؟ اینا رو نمیخوام صحبت کنم. حتی در اذان اقامه هم وارد نشدیم. اندکی در تکبیره احرام گفتیم. گفتیم با تکبیرت الاحرامی که ما در نماز میگوییم ما وارد حسن حسین بندگی خدا میشیم و وارد سفینه نماز میشیم که با این سفینه میخوام معراج را طی بکنیم. اگر این روایت باشه از صلات و معراج المؤمن وسیله ورود، این روایت هست که از صلات و قربان و کل تقیین، یعنی نماز وسیله قرب و نزدیکی هر آدم با تقواست که او را به خدا میرساند. این نماز یه همداره یه سوره. وقتی که تکبیر احرام بستیم گفتیم معنای تکبیرات الاحرام هم این است که همه خلایق غیر از خدا را به پشت سر میاندازیم و فقط روی توجه را به خدا میکنیم. بعد از اون حمد میخونیم و سوره. در سوره بسم الله رو تفسیر نکردیم به خاطر اینکه طول میکشیم، میخوام سوره توحید رو تفسیر کنیم. از قول امام باقر و امیر المؤمنین صلوات الله علیهما و علیهم اجمعین معنای هو را گفتیم. قول هو الله احد، بگو ای پیغمبر، ابراز کن اون چرا که به تو وحی کردیم. گفتیم های هو به معنای آگاه باشید، بیدار باشید، چشم دل را باز کنید، پرده های غفلت را پاره کنید. واف اشاره است به موجود غایبی که غایب از حواس است، نه غایب از عالم، بلکه نسبت به همه عالم. هو معکم اینما کنتم، او با شماست هر جا که باشید. نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما به مردم از رگ‌های گردنشون به مردم به انسان‌ها نزدیکتر هستیم. و آیات دیگری که هست. پس رو واقعش حساب اشاره است به غایب، اما غایب از حواس، در مقابل کفار که می اومدن اشاره میکردن به آلهه و خدایان خود، پیغمبر دستور داره از طرف خدا که بگوید خدای من هوست. بعد در حدیث امیرالمومنین دیدیم که اسم اعظم چیزی است که از هو تشکیل شده، یا هو یا من لا هو الا هو. ان شاء الله بقیه شو که الله احد و صمد و لم یلد و لم یولد در دو شب آینده ای که در این مجلس خواهیم داشت. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم منی جميعا سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی به زیارت کن. چرا شما رو کشتن؟ چرا بچه ها تو اسیر کردن؟ فقط به خاطر اینکه تو مغز قل هو الله و احد بودی و تو ترویج کننده سوره توحید و توحید خدا بودی، تو موحد بودی و مروج دین خدا بودی، لذا کسانی که با تو روبرو شدن خود تو را کشتن و فرزندانت را به اسارت بردن.